چگونه اداره جهان را حق خود می‌داند؟
هدف چی از این کمک‌ها؟
موفقیت‌های آینده
که من می‌تونم اون حرکتی انجام بدم.
حج واجب، استطاعت مالی حجاجه.
کارشناس بی‌لایقی هستیم. ما یه جالمون
اینه کردن در اونجا را هم نادرست میدونن.
زن دیگری رو ندارد.
ممکنه که فقهای شیعه به این مرحله برسن که
به اصطلاح و شاید برای بینندگان عزیز نوعی آزار دهنده باشه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. انشاءالله که ورود به ماه مبارک رمضان بر شما و ما مبارک باشه و بهترین توشه ها و هدیه های خداوندی رو لایق باشیم از این سفره پربرکت برداشت کنیم. آمین یا رب العالمین. حتما شما عزیزانی که برنامه شبهات رو در پیش از ماه مبارک رمضان پیگیری کردید از روال برنامه آگاه هستید و اینکه در این برنامه چگونه به موضوعات پرسش شده از این برنامه میپردازیم در محضر اساتید ارجمند. توفیق دارم در برنامه امروز که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور امینی باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه بزرگ رو دارم. در خدمتتون هستم.
دوستان عزیز بیننده، ایام ایام ماه مبارک رمضان، علی‌رغم این که ماه مبارک رمضان برای آنها که اهل این وادی هستند و جزء اهالی صیام کاملا وضعیتش روشن هست، چرایی روزه و اصلا این که چرا در واقع چنین عبادتی جزء زندگی و سبک بندگی مسلمین قرار گرفته براشون روشن هست. اما این روزها میبینیم که شبهه های مختلفی و هجمه های مختلفی نسبت به این عمل بسیار کمک کننده در مسیر زندگی که حالا انشالله در محضر اساتید و استاد ارجمندم حاجی پور امینی به این ابعاد خواهیم پرداخت اگر در سوالات باشد، اما به هر حال هجمه هایی هست که اساسا این رمضان چیست، این روزگیری چیست. اما اجازه بفرمایید با طرح اولین سوال انشالله وارد این بحث بشیم. جناب استاد، خب نوعاً برای ورود به این مباحث باید کلید واژه ها قدری باز بشه. اصلا رمضان چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. برای پیدا کردن معنای کلمه باید ریشه اون کلمه رو پیدا کرد. ریشه کلمه رمضان سه حرف را و میم و زاد هست که به اون میگیم رمزه. رمزه در لغت آفتاب وقتی که به صورت مستقیم به ماسه های کنار دریا بخوره و اصولا به خاک بخوره و این ماسه ها در اثر تابش نور خورشید داغ بشه، اینه بهش میگن رمزه.
بله،
بنابراین رمزه به معنای گداخته شدن، گرم شدن، حرارت یافتن، این اصل ریشه کلمه است. حالا نسبت به ماه مبارک رمضان این تابش انوار الهی است که به قلب ها میتابه و یک حرارتی در دل ها ایجاد میکنه و یک نورانیتی در دل ها فراهم میآوره. از این جهت میشود که ریشه قضیه رو و ریشه کلمه رو یافت. بنابراین اصل معنای لغوی کلمه به معنای گداخته شدن، داغ شدن، تغییر و تحول درونی یافتن، اینا رو ما میتونیم در رابطه با ریشه لغوی کلمه دونست. اما از جهت اصطلاح خب واضحه، عبارت است از امساک و روزه خاص که اجمالاً همطور که از آیه شریفه استفاده میشه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. که نشون دهنده همین است و تصریح بر همین است که در امت‌های پیشین هم روزه بوده، ولی خب در امت مرحومه که امت رسول خداست که پیغمبر اکرم فرمود که بعثتو به شریعت سمحت سهله، بسیار آسان‌تر گرفته شده. حالا اجمالا روزه در ادیان گذشته بوده و سخت‌تر هم بوده، اما در اسلام با تسهیلی که ایجاد شده و فراهم شده راحت‌تر هست، در این حال که یک عبادت خاصی است که هیچ عبادتی شاید مثل روزه ما نداشته باشیم، چون جنبه درونی داره، جنبه بروز و ظهور نداره. روزه گرفتن امساک، غذا نخوردن، آب نخوردن، جنبه های عدمی، اما سایر عبادات بالاخره جلوه داره، ظهور داره، بروز داره. از این جهت دیگه میزان خلوص این عبادت بیشتر از بقیه عبادت هاست. همونطور که طلا رو، خاک رو به اصطلاح در حرارت قرار میدن تا اینکه به اون طلا برسن، این ماه رمضان عبارت از همون حرارتی است که قرار داده شده که انسان به جوهر طلایی درونی خودش برسه، به برکت همین امساک و روزه‌ای که انسان به قصد قربت انجام میده.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد ارجمند. خب دوستان عزیز، ما در حالی تقدیم شما میکنیم برنامه زنده شبهات رو که عزیزانم در بخش ارتباطات این برنامه منتظر تماس‌های تلفنی و پیامکی شما هم هستند که عزیزان تا ثانیه‌های دیگر زیرنویس می‌کنن پل‌های ارتباطی رو، و اگر سوالی در خصوص موضوع برنامه یعنی بحث ماه مبارک رمضان و شبهات مربوط به اون در ذهن مبارک شما شکل گرفته یا از کسی شنیدید و در ذهن شما قرار گرفته، اون رو حتما مطرح بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. عزیزان ارسال میکنم و از محضر استاد پور امینی اقتضای وقت خواهیم پرسید. سوال دیگری که باز هم از پیش تعیین شده و آماده هست از محضر استاد بپرسم این هستش که جناب استاد، این سوال شاید برای عده‌ای جدید باشه، شاید در رسانه‌ها خیلی بهش پرداخته نشده، این که آیا این درستی که گفتن رمضان یکی از نام‌های خداوند باشد؟
بله، نقل شده است به این که در روایت داریم نگید رمضان اومد، رمضان رفت، بلکه بگید ماه رمضان اومد، ماه رمضان تموم شد. اون وقت تعلیل آوردن که چون رمضان یکی از اسمای الهی است. البته من امروز نگاه میکردم مرحوم تریحی کتاب لغتی داره معروف به نام مجمع البحرین، ایشون برداشته این حرفو میزنه و نمیخواد بپذیره، میگه که این که نقل شده است لا تقول رمضان، که رمضان اسمی از اسمای خداست، عرضم به حضورتون که میگه این رو بیهقی تضعیف کرده و ضعفش هم ظاهر است و هیچ یک از علما نقل نکردن که رمضان از اسمای خداست. ایشون توجه به این قضیه اینجور به اصطلاح این روایت رو در نقل که از غیر اهل بیت هست اونو دیده و خود آقایون هم مثل بیهقی تضعیف کرده و آقای توریهی هم اعتماد کرده بر تضعیف او، ولی بعد دیدم نخیر، ما این مضمون رو بلکه این تصریح رو روایت صحیح سند داریم. همین مطلب رو مرحوم کلینی در کافی داره،
بله،
مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه داره در کافی. دو تا روایت هست در رابطه با همین در جلد 4 صفحه 69 یه بابی داره، فی النهی عن قول رمضان، بله، بلا شهر، یعنی شما ماه رمضان رو بدونی که نام شهر یعنی ماه تلفظ کنید خوب نیست. دو تا روایتی که دارد این است که روایت اول که سندش درسته و معتبره، روایت محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد و محمد ابن حسین از محمد ابن یحیی خثعمی از قیاس ابن ابراهیم از امام صادق، عرضم به حضورتون که ایشون از امام باقر نقل میکند از امیر المؤمنین سلام الله علیه، میفرماید که لا تقولوا رمضان، نگید رمضان اومد، یا اینکه نگید رمضان، رمضان بدون پیشوند،
بله،
ولکن قولوا شهر رمضان، بگید ماه رمضان، فانکم لا تدرون ما رمضان، شما چه میدونید رمضان چیست. روایت دیگر بعد از اینش، روایت دومه که روایت سندن هم درسته و صحیحه، از امام باقر میگه که ما خدمت حضرت امام باقر بودیم، 8 نفرم اونجا در جلسه حاضر بودن، کننا عنده 8 رجال و ذکرنا رمضان، گفتیم رمضان اومد مثلا، فقال لا تقولوا هذا رمضان بلا ذهب رمضان، امام باقر فرمودن که نگید رمضان اومد، رمضان رفت، ولا جا رمضان، بله، نگید رمضان، نگید رمضان رفت، نگید رمضان اومد، فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل، رمضان نامی از نامهای خدای تبارک و تعالی است، لا یجی و لا یذهب، این اسم نمیاد و نمیرود چون مسمای او باقی است، و انما یجیء و یذهب الزائل، اونی که میاد و میره چیزایی است که از بین میره، نام خدا به اعتبار خدا مندگاره، ولکن قولوا شهر رمضان، بگید ماه رمضان، فان الشهر مضاف الی الاسم، این شهر که عبارت از ماه است اضافه شده به اسم که همین رمضان باشه، ولی اسم اسم الله عز ذکره، اون اسمم اسم خداست که همین رمضان باشه، و هو الشهر الذي انزل فيه القرآن، این ماه مبارک رمضان همون ماهی است که قرآن در اون نازل شده، بله، جعله مثلا وعیدا، که خدای تبارک و تعالی این ماه مبارک رمضان رو خلاصه مایه شرافت و همچنین عید مردم که بر میگردن، زمینه بازگشت مردم در او هست قرار داده. عرضم به حضورتون که پس مثلا به معنای که این ماه ماهیست که شرافت داره، این ماهیست که فضیلت داره، بعدم میفهمد که عیدن به اعتبار این که عنایت‌های الهی به این مردم بر میگرده، یا این که رحمت و برکت و مغفرت در این ماه به مردم بر میگرده، اینا در توضیح همین قضیه و همین حدیث گفته شده. خلاصش این روایتی است به این ترتیب که مرحوم علامه مجلسی تصریح میکند بر اینکه روایت صحیحه. همین تعبیر رو هم در کتاب من لا یحضر الفقیه داریم که پدر علامه مجلسی ملا محمد تقی مجلسی کتاب روضة المتقین داره، شرح من لا یحضر الفقیه، اونجا هم تصریح میکند به اینکه روایت روایت صحیحی است. پس با این برنامه و این حدیثی که نقل کردیم، کلامی که مرحوم توریهی حدیث ساده گذشته و ممکنم هست این روایتشون ندیده باشه و اون روایت دیده است که در کتب غیر شیعه هم هست و اونها تضعیف کردن، این حرف درست در نمیاد. ما در بهترین کتب روایمون که کتاب کافی است و کتاب من لا یحضر الفقیه همین مضمون رو داریم، بلکه همین تصریح رو داریم که رمضان نامی از نامهای خداست. و همین سؤالی که کرده است، بله ما در روایات صحیحه این مطلب رو داریم و قبول داریم.
بسیار ممنونم از شما. خب تا آماده میشیم انشاءالله سری به اتاق فرمان بزنیم. شما عزیزان هم مروری داشته باشید به آنچه در ذهن مبارک دارید. اگر سوالی دارید از برنامه شبهات مطرح بفرمایید. این برنامه انشاءالله در ماه مبارک رمضان به صورت زنده و مستقیم در همین ساعتی که الان افتخار حضور در کنار شما هستیم، انشاءالله در طول ماه مبارک همین روز و همین ساعت انشاءالله این برنامه پخش خواهد شد در طول ماه مبارک رمضان. همراه ما باشید عزیزان بیننده. دوستان عزیز بیننده، آنچه میبینید و میشنوید برنامه شبهات هست که به صورت زنده و مستقیم از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. امروز دومین روز ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله در روزهای باقی مانده از برکات این ماه بیشتر استفاده کنیم، از نعمتهایی که در این ماه به سمت ما سرازیر شده، نعمت تلاوت قرآن کریم، نعمت آرامش در فضایی که شیاطین به قل و زنجیر کشیده شدن، نعمت شبیداری ها، سحرخیزی هایی که شاید با خوردن طعامی همراه هست، اما همین طعام هم چون به نیت روزه هستش در اون ثواب نهفته، در اون برکت نهفته. یک کلام وقتی نبی اکرم فرمودند نفس های شما هم در این ماه تسبیح خداوند هستش، بدانیم چه سفره پربرکتی برای ما رب کریم باز کرده است. با جناب استاد پورامینی پیش از آغاز این بخش صحبت میکردیم که چقدر خوبه هم در ایران اسلامی و دیگر کشورها که بالاخص در کشورهای عربی حداقل ما مطلع هستیم که رمضان یک جشنه، یک نشاط همگانی است. چقدر زیباست اونهایی که کمک میکنن. یاری خداوند فقط با جبهه و جهاد و اینها نیست، که هست، اون یکی از مصادیق اتمش هست، اما اینکه با ایجاد فضای نشاط برای مخصن و نهالانی که تازه روزه میگیرن و اصلا جامعهمون احساس بکنه که رمضان یک فصل زیبا و در واقع با تراوته. سوال بعدیمون توی همین فضا هاست. جناب استاد گفتن که رابطه قرآن و ماه رمضان چگونه است و چرا این ماه رو بهار قرآن نامیدن؟
چرا رو در یک روایتی است که نقل شده است که لکل شیء ربیع، هر چیزی بهاری داره. بله، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، هر چیزی بهاری داره و بهار قرآن ماه مبارک رمضان. ربیع خب همون جور که از اسمش معلومه که همون بهار باشه، هر چیزی بهاری داره. حالا در طول ایام و فصلها ما فصل ربیع رو داریم، بهترین وقت همون ابتدای فروردین هست. ربیع و بهار عمر جوانی است که هر کسی به هر جا رسید از جوانی رسید. اونایی که پیشرفت کردن در دوره جوانی پیشرفت کردن، با اونایی که سقوط کردن همون جوانی رو از دست دادن. تلاوت قرآن کریم خب همیشه مطلوبه. ما قرآن داریم و دعا داریم، به تعبیر مرحوم امام وقتی که خدا میخواد با مردم حرف بزند در قالب وحی است و قرآن کریم، وقتی میخواد انسان با خدا حرف بزند در قالب دعا، و این دو پیوند خورده است در ماه مبارک رمضان. خب در طول سال خوندن قرآن، تلاوت قرآن، من در یکی از این برنامه هایی که شرح دعای افتتاح بود اونجا عرض کردم که پدر دو شهیدی است که در قومم هست و زنده‌ام هست الحمدلله، در طول سال شاید الان نزدیک به 20 سال 30 ساله روزی ختم قرآن داره، در هر روز یک ختم قرآن. امکانش هست ولی بحث نشاطه. مراجعه به امام زین العابدین داریم که در ماه مبارک رمضان 40 بار ختم قرآن داشتن، که اینا خودشون قرآن ناطقن. بزرگان خیلی مقیدن به تلاوت قرآن کریم و مخصوصا در ماه مبارک رمضان. اتفاقا امروز یه نفر زنگ زد از جنوب، گفت به ما گفتن که شما در طول سال قرآن نمیخونید، پس ماه رمضان هم نخونید. رمضان کسی باید قرآن بخوند که در طول سال قرآن بخونه. گفتم نه، این وسوسه شیطانیه. در طول سال آدم بتوند موفق بشه بخونه، چه نعمتی بهتر از این. اما ماه مبارک رمضان سفارش شده که به ازای هر آیهی که انسان تلاوت میکند یک ختم قرآن به او ثواب میده. چرا این نعمت از دست بدید؟ ماه مبارک رمضان، ما وقتی نگاه میکنیم در تاریخ پیغمبر مخصوصا عجیبه. ایشون در ماه مبارک رمضان معتکف میشد، 10 روز هم معتکف میشد، اونم پیغمبری که یه پیغمبری نیست که فقط یه گوشهی مشغول به عبادت و مناجات بشه. پیغمبریست که حاکمه، پیغمبریست که زمام قدرت و حکومت در دست اوست بگیرن، بلیست که مشرکین از بیرون و یهود از داخل و منافقین خیلی اذیت کردن، جنگ ها به پا کردن، حدود 80 جنگ کوچک و بزرگ در همین دوره 10 ساله پیغمبر در مدینه اتفاق افتاده. حالا یا غزوه است یا سریه است، حالا چند تاش خیلی بزرگه مثل بدر و احد و خندق، یه سرش نه کوچیک. ولی خب برای کسی که حاکم است و زمام قدرت در دست اوست و خب ذهن مشغوله دیگه بر ترتیب. اما در ماه مبارک رمضان 10 روز که نقلم شده است که یک سال دهه اول، یک سال دهه دوم، سال سوم دهه سوم، بعد تا آخر عمر همون دهه سوم رو معتکف می شدن. بعدم داره در یه نقلی که یک سال پیغمبر اکرم در دهه دوم معتکف شده بودن، دیگه شب به اصطلاح بیستم چون یه عده با پیغمبر معتکف می شدن، دیگه اینا آماده بودن که دیگه برن منزلشون، دیگه منزلاشون برن. پیغمبر فهمودن که به من گفتن که اونی که میخوای تو دهه سومه، هر کی میخواد بمونه بمونه، من هستم. که اون سالشون دهه سوم رو هم موند، بعد هم دیگه همیشه فقط دهه سوم بود. فهمود به من نشون دادن اون شب را که من سجده میکردم و سر از سجده بلند کردم به صورتی که آب و گل روی پیشانی من بود. اون قضیه در همتو شبی واقع میشه. حالا اون قضیه عبارت از شب قدره که مردم دیدن در شب، حالا طبق نقل ما 23 آقایون اهل سنت هم نقل کردن، پیغمبر اکرم سجده میکردن، تمام نماز که خوندن و سر از سجده که بلند کردن، چون سقف مسجد با برگه های درخت خرما بود، بارون می اومد و این قطرات بارون چکیده بود، اون جای سجده پیغمبر خیس شده بود، زمینم که خاک و گل شده بود و پیشانی پیغمبرم گلی شده بود و همین نشون دهنده این است که پیغمبر اکرم روی خاک سجده میکرد، چون اگر روی فرشی سجاده نماز میخونیشون دیگه پیشونیش
چنین اثری برش
نمیاد. بله، اتفاقا این روایت هم در کتب اهل سنت زیاده، خیلی زیاده. و اهمیت شب قدر هم همین است که درش قرآن نازل شد، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، تا آخر آیه. پس ببینیم در طول سال ما ایامی داریم با برکت، فرض کن مثلا روزهای پنجشنبه، روزهای جمعه، شب جمعه، ماهای با برکت داریم، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. بین این 3 ماه خصوصا ماه مبارک رمضان به عنوان شهر الله، در این ماه مبارک رمضان که 30 شب هست، 1 شب شب قدره و در این شب قدر قرآن نازل شده. خب یک قرآن به صلاح ما یک نزول دفعی داریم برای قرآن، یک نزول تدریجی. در نزول دفعی قرآن که در یک شب کل قرآن نازل بشه، این در شب قدر در ماه مبارک رمضان. خلاصش اهمیت و ارتباط ماه مبارک رمضان و قرآن از این جهته که نزول قرآن در ماه مبارک رمضانه، در شب قدره. ما در شب قدر 2 تا نزول داریم، یک نزول قرآن داریم بر قلب رسول خدا،
بله،
و یکی هم نزول ملائکه داریم، تنزل الملائکه و الروح، که این ملائکه در دوره پیغمبر بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. و در بعد از رسول خدا قهرن ما وحی رو نداریم، مسلم وحی تمام شده. اما این تنزله فعل مضارعه، به معنای استمراره، یعنی نزول فقط دوری پیغمبر نیست، بعد از پیغمبر اکرم هم بر قلب حجت خدا نازل می شود و همین یکی از مواردی است که نسبت به وجود حجت در هر زمان می شود به او استناد کرد. اینجا جایگاه پیغمبر و اطرت معلوم میشه و عملا حدیث ثقلین تجلی پیدا میکنه که یک طرفش قرآن کریمه، یک طرف هم جایگاه اطرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله که توی این روزداری هامون حواسمون باشه که با آیات روح بخش قرآن کریم هم ارتباط خوبی داشته باشیم. حالا اونهایی که یه مقدار احیانا آشنایشون با زبان عربی کمتر هست میتونن از ترجمه همزمان هم استفاده بکنن تا آرام آرام این کتاب رو مثل فرزندشون بشناسن. قاعده هم همین هستش، اگه قرار هست این کتاب کتاب هدایت ما باشه، بتونیم با آیاتش ارتباط خوبی داشته باشیم. بسیار زیبا و دلنشین درس‌های زندگی رو برای ما این آیات تبیین میکنن. خب سوال دیگری رو دوستان فرستادن، من خدمت جناب استاد پور امینی قرائت کنم سوال رو. جناب استاد، این موضوع باز هم مشهور هست بین افواه مؤمنین، اما خب چرایی اون و اینکه باید توضیح داده بشه به نظر میسه مهم هست که گفتن ماه رجب ماه امیر مؤمنان علی علیه السلام و ماه شعبان منصوب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و ماه رمضان را ماه خدا اعلام کردند که مخصوص امت پیامبر می باشد. این مسائل رو توضیح بفرمایید.
بله، این هم بازم ریشش روایت. اتفاقا دیدم روایتش رو هم ما نقل میکنیم و هم آیان زیدیه در اینهای ارزم به حضورتون که احمد المرتضا در شرح الازهار جلد 2 صفحه 53. اما در کتب ما مرحوم شیخ صدوق در همین کتاب فضائل الاشهر الثلاثه، نشون یک کتابی داره در فضائل ماهای سگانه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان.
بله.
اونجا میشون نقل میکنه و روایت اینه که از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه که میفرماید که ماه رجب ماه من است، ماه شعبان ماه رسول خداست و ماه رمضان ماه خداست. خب پس ریشه این حرف روایته.
بله.
روایتیست که ما داریم، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده و غیر از شیعه اثنی‌عشری شیعیان زیدیه هم نقل کرده. اما یک وجهی هم حالا به ذهن خورد، حالا دیگه متخذ از روایت نیست، ذوقیه در واقع. ببینید، ما نسبت به امیر المؤمنین داریم که فرمود که انا مدینت العلم و علی بابا، یا انا مدینت الحکمه و علی بابا، فمن اراد العلم والحكمة فليأتها من بابها، که من شهر علمم و علیم در است. عرضم به حضورتون که این رو پیغمبر اکرم معرفی کرد و بیان کرد و تبیین کرد جایگاه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو، چون در سیره رسول اکرم میبینیم که ایشون تعمد داشت علی ابن ابی طالب رو و مخصوصا و حتی اهل بیت رو به صورت عام تکیه کنه و بیاد معرفی کنه و جایگاه این خاندان رو به مردم بگه. بعد از نزول آیه تطهیر تا 6 ماه نقل هست، 9 ماه هم هست که پیغمبر اکرم در خانه امیر المؤمنین فاطمه زهرا می آمد الصلاه الصلاه انما یرید و بله همون آیه تتی رو تلاوت میکرد انما یرید الله لیذهبه عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب میدونیم الان مدینه هم که مشرف بشیم همین حجره پیغمبر تقریبا یک سوم این حجره از باب جبرائیل که وارد بشیم سمت چپ اینجا حجره فاطمه زهرا سلام الله علیها که متصل امروز با حجره رسول خدا. پس کسی که میخواد وارد معارف رسول خدا بشه چپ و راست نره، آبشخور اصلیش یه جاست و اون در خانه امیر المؤمنینه. این ور این ور اگر انسان بره منحرف میشه. همون روایتی که امام باقر فرمود به قتاده به یه نفر دیگه همراه شرقا او غربا فلن تجد العلم الا هنا، چپ و راست برید بگرد علم رو فقط پیش ما پیدا میکنید، جای دیگه پیدا نمیکنید. و مصیبت هم همینه که این در خانه‌ای که پیغمبر اکرم سفارش کرد که بیایید در این خانه رو بزنید و استفاده کنید، این در خانه بسته شد و درهای دیگر باز شد. درها برای امثال کعب الاحبار و وهب ابن منبه و امثال اینها باز شد
و حمل الناس الله اکبر.
بله و مشکلم این نیست که فرض کن اینا بودند و یه قصه ای میگفتند، بحث این است که مطالبی از خرافات و انحرافاتی که در بین اهل کتاب بود اینها اومدند و منتقل کردند و مردم شنیدند و آوردند تو کتابا الان پخش کردند.
حالا زدودن اینها خودشیه،
خودش یک پالایشش مشکله. بله مخصوصا در رابطه با قصص و داستانهای پیامبران نسبتهای ناروا به انبیا، این در
اسرائیلیاتی که
در بله همون اسرائیلیات دیگه، این در فرهنگ اسلامی اصیل نیست، به واسطه اینها وارد شد که مجبور شد مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه یک کتاب خیلی قوی نوشت به نام تنزیه الانبیا، خیلی با اینکه خیلی کتاب کوچیکیه ولی خیلی قوی است. و تمام این شبهاتی که گفتن مثلا فلان پیغمبر فلان کاری کرده، حضرت ایوب مثلا فلان شده، همه را قشنگ جواب داده. برگردم به سوال، بنابراین کسی که میخواد معارف نبوی رو پیدا کند از دریچه امیر المؤمنین وارد بشه، کسی هم که میخواد خدا رو بشناسد از رای رسول خدا بشناسه.
اللهم عرفنی
احسنتو، اللهم عرفنی نفسك. بله
هم از این باب هم اون دعایی که میفرمایید خدایا ولیت را به من
بله
بشناسان، رسولت را بشناسان، که خودت را بشناسان، که اگر غیر از این باشه زلل
سندیم. خلاصه همین سلسله، یعنی این سلسله نوریه که از دریچه ولایت وارد حریم نبوت میشیم و معارف نبوی و بعد معارف الهی، عملا در این سه ماه وجود داره که ماه مبارک رجب، ماه امیر المؤمنین، این مهر ولایت امیر المؤمنین بر اعمال انسان باید بخورد که زمینه پذیرش اعمالش فراهم بشه و جواز رو بگیرد و گذر رو بگیره، در معارف از پیغمبر اکرم اخذ کنه و معارف الهی رو اخذ بکنه، که وقتی اون عقیده توحید منظم بشه به اقرار به نبوت رسول خدا و منظم بشه به اقرار به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، این میشود یک اسلام ناب اصیل که مایه سعادت دین و دنیا و آخرت انسان به اصطلاح خواهد بود.
توفیق الهی، ممنونم از شما. خب دوستان تا استراتی بصری داشته باشید و سعی می‌ذاریم مطاع فرمان، بازم اعلام میکنم در طول ماه مبارک رمضان انشاءالله روزهای چهارشنبه در چنین ساعتی ما برنامه شبهات رو به صورت زنده مستقیم تقدیم شما میکنیم به توفیق الهی انشاءالله.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا هوى أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه شبهات. یکی از سوالاتی که از سوی شما عزیزان مطرح شده رو قرائت میکنم انشاءالله توی این 4-5 دقیقه‌ای که فرصت داریم تا پایان برنامه جناب استاد پاسخ بفرمایند. گفته میشود که در ماه رمضان شیطان به زنجیر کشیده میشود، پس دلیل گناهان ما در این ماه چیست؟ اصولا چرا خداوند به شیطان مهلت داده ما را به گناه بکشاند تا مجبور باشیم با این همه سختی خود را از شر رو رهایی بخشیم؟ البته بخش این دو تا سواله، ولی خب همین اولیه رو اگه برسیم جواب بدیم ممنون میشم.
این خب قهرن نمیشه حقش ادا بشه، مختصرشو میگیم تا بعد باید مفصل بگیم. مقدمتا باید بگیم که خب انسان، خدای تبارک و تعالی انسان رو مختار آفریده، هیچ کس مجبور نیست. اون بحث معروف جبر و اختیار اینجا خودش نشون میده. ما یک حسن اختیار داریم، یک سوء اختیار داریم. سوء اختیار عبارت از انتخاب بده، حسن اختیار عبارت از انتخاب خوبه، و اون کسی هم که انتخاب میکند خود انسانه که اگر سوء انتخاب بکنه و سوء اختیار کنه خب مستحق عقاب و مؤاخذه است، اگر حسن اختیار رو انتخاب بکنه مستحق اجر و ثوابه. اما در هر حال اون کسی که انتخاب میکند و گام برمیدارد انسانه. یه جهت. جهت دیگر این است که حالی که قرار هست فضای انتخابی باشه و اختیاری باشه، البته معنای انتخاب و اختیار هم این است که کسی هر مسیر انتخاب بکند اون نتیجه هم خودش در ابتدا انتخاب کرده ها، باید زمینه به گونه‌ای باشد که واقعا این زمینه انتخاب برای انسان فراهم باشه. ما موجوداتی داریم که زمینه انتخاب ندارن، مثلا ملائکه هم مخلوق خدا هستن، اما زمینه انتخاب بد رو اصلا نداره، نمیتوند گناه کنه. اما در انسان خدا هر دو جهت رو قرار داده. انسان مثل خود جنیان همین وضع دارن که مکلف هستن، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس این یک انتخابی میتوند داشته باشد که میتوند انتخاب مسیر بندگی رو داشته باشه، و ممکن هم هست انسان مسیر بندگی شیطان رو انتخاب بکنه. خب حالا که اینطور هست باید یک شیطانی هم باشه، باید زمینه مسیر انحرافی هم به صورت کلی باشه. منتها وظیفه ما چیه؟ وظیفه من به عنوان پدر، وظیفه حاکم مملکت به عنوان حاکم و مدیر یک اجتماع، وظیفه بسترسازی مناسبه. من نمیتونم تو خونم بگم محیط رو آزاد نگه رها کنم هرچی شد، نه، مسئولیت دارم. و همینطور مسئولینی که به همین ترتیب میرن بالا، هرچی مسئولیت بالاتر وظیفه شدیدتر. باید زمینه و بستر اجتماعی به گونه فراهم بشد که مردم به سمت جنبه های مثبت هدایت بشن، نه اینکه مجبور بشن، ولی به اون سمت هدایت بشن، زمینه تشویق به اون سمت فراهم بشه، نظام به صورت کلی بر اساس خیر باشه، بر اساس صلاح باشه، که گفتن که الناس علی دین ملوکه. ماه مبارک رمضان این بستر رو فراهم میکنه، در واقع این بستر رو فراهم میکنه که از یک طرف راه‌های نفوذ شیطان بسته میشه.
توی 12 ماه قمری یک ماه رو خداوند به صورت ویژه کمک داره میکنه که بیشتر بندگانش هدایت بشن
و انسان به خودش بیاد، به درونش برگرده. یعنی در ماه رمضان وقتی که مردم میان در شبهای قدر، این مردم همون مردمی هستن که تو کوچه و بازار به گونه دیگه عمل میکنن، ولی همون شب قدر که میشه به خودش میاد. اون خانم چه بسا بیرون توجه مثلا حجابش نداشته باشه، اگه کسی هم بهش تذکر بده بهش بر بخوره و به غلط دیگه مسئله شخصیه، ولی که نه، مسئله شخصی نیست، بحث اجتماعی واقعش.
وقتی شما در اجتماع هستی ظهور بروزت اجتماعی،
اما همون خانمی که چه بسا خوشش نیاد کسی بهش امر معروف و نهی از منکر کنه، این در مجلس شبهای قدر شرکت میکنه و چه بسا بعضش خیلی مطلوب هم نباشه، ولی اونجا عشق میریده، کسی او را مجبور نکرده. این نشون دهنده وجود اون زمینه پاک در اوست که به خودش برمیگرده. و این همین ماه مبارک رمضانه. ماه مبارک رمضان خدا عنایت خاصی داره بستر خوب فراهم کرده، راه‌های مختلف رو فراهم کرده، زمینه‌های تشویقی رو فراهم کرده، به حدی که هیچ کس معذور نیست. آقا حال داری قرآن بخونی، قرآن بخون. حال داری نماز شب بخونی، بخون. حال نداری نفس بکش، نفس تسبیح ده، ثواب تسبیح بهش میدن.
و نومکن فیه عباده.
حال نداری بخوابی هم به تو اجر و ثواب میدن. اصلا سر تا پای این ماه مبارک رمضان، از اول تا آخر ماه مبارک رمضان، عنایت اندر عنایته.
درست. یک دقیقه پایانی این تیکر رو اگر جواب بدین که خب اگر شیاطین در قل و زنجیر هستن، خب ما میبینیم بالاخره یه عده واقع بینانه اگر نگاه کنیم یه عده گناه هم میکنن. این گناه ها به خاطر چیه؟
همین است که عرض کردم، در زنجیر هستن، معناش این نیست که هیچ کاری نتونن بکنن، ولی چون بستر ایجابی است، بستر مثبت هست، بستر روحانی است، بستر معنوی است، تأثیر منفی اینها کمتره. و هرچه انسان بیشتر خودش رو با همین منبع نوری قرآن و اطرت وصل بکنه، زمینه تأثیر اون به اصطلاح وسوسه های شیطانی در او کمتر میشه. خلاصش شیاطین اون آزادی عملی که در غیر ماه رمضان دارن، در این ماه مبارک رمضان عملا ندارن.
بسیار سپاسگزارم از شما.
در این حالی که اختیار با خود انسان،
خود انسان. خب انشاءالله توشهی که برمیگیریم در ماه مبارک رمضان به گونه باشه طهارتی رو و طیب نفسی رو در ما ایجاد بکنه که بتونیم این رو تا ماه مبارک رمضان بعدی نگه داریم و هر سالی که میگذره رشد کنیم و بالاتر بیم انشاءالله. آمین یا رب العالمین. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه شبهات بودید. به اتفاق همه عزیزان که یاری کردن تا برنامه تقدیم شما بشه از محضرتون مؤخر میشیم. به اتفاق استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور امینی. خدا نگهدار.